بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خاطر شریف باشد عرض کردیم که مراد از شک، لا تنقض الیقین بالشک، خلاف الیقینه. خلاف الیقین سه تا مصداق دارد: ظن برخلاف، تساوی الطرفین، عکس ظن بر عدم، ظن بر عدم عدم بقا. سه مصداق دارد: ظن بر بقا، تساوی طرفین، یا ظن بر عدم بقا. عرض کردم لا تنقض الیقین بالشک خلاف الیقین، هر سه را میگیرد، خواه ظن بر بقا باشد، یا ظن بر عدم بقا باشد، یا تساوی طرفین باشد، لا تنقض الیقین بالشک. دلیل ما روایات بود، اگر خاطرتون باشد 5 تا روایت خوندیم که از آن روایات استفاده می شود که استصحاب مطلقا حجت، ظن بر بقا باشد، یا ظن بر عدم بقا باشد، یا تساوی الطرفین حجت. ولی شیخ اعلی الله مقامه علاوه بر این دلیل، دو دلیل دیگری آورده که چندان چنگ به دل نمی زند. این دلیلش خوبه. دو دلیل آورده. دلیل اول میگد اجماع محصل. اجماع محصل یعنی چه؟ میگد کسانی که این روایات را آورده ان به مضمون اینها عقیده مندن و مضمون اینها اعمه، استصحاب مطلقا حجته، هم در ظن بر بقا، هم زند بر خلاف، و هم تساوی طرفه. تکرار میکنم، بگد کسانی که این روایات را آورده ان اصحاب ما، لابد مضمون اینها را قبول دارن و مضمون اینها حجیت استصحاب در هر سه حالته. حجیت استصحاب مطلقا، خلاف الیقین باید برود، میخواد زن باشد، میخواد وهم باشد، میخواد شک. یلاحظ علیه شیخ، ما از شما یاد گرفتیم این نوع اجماعات، اجماعات مدرکیه، اجماع نیست، بس روایات دیگه. پس این دلیلتون برگشت به همان دلیل اول که همان از روایات استفاده کنیم. اجماع حجت است که مدرک آن روشن نباشد. احتمال بدیم که مجمعین تکیه بر دلیلی کرده ان وصل الیهم ولم یصل الینا، این اجماع حجته. و اما اجماعی که مدرکشون روشن باشد، این اجماع ارزش ندارد. ما هستیم اون روایات، ما هم مستقلن نظر داریم، ممکنه نظر بر خلاف بدهم یا نظر بر وفاق. این یک دلیل. دلیل دومی آورده، عرض کردم اون دلیل اولش خوبه. این دو دلیل دیگر، یکی اجماع محصل، دوم دلیلش اینه، میگد ظنی که بر خلاف استصحابه، ظنی که بر خلاف استصحابه، آقای کرمانشاهی، ظنی که بر خلاف استصحابه، این دو ظنه، یا شارع از آن نهی کرده مثل قیاس، یا نهی نکرده، نه دلیل بر حجیت داریم نه دلیل بر عدم حجیت. شما اگر به وسیله این دو ظن که بر خلاف استصحابه از استصحاب رفعیت کنی، یلزم نقض الیقین به شک، زیرا شک در حجیت خاطرتون هست کافی در قطع به عدم حجیت. این دو نوزن، یا نهی کرده یا نه نهی کرده، نه امر، ما نمیتونیم به وسیله این زن از استصحاب رفعیت کنیم و الا یلزم نقض الیقین به شک. شک در حجیت کافی در عدم حجیت. این دلیلم چنگ به دل نمیزند. چرا؟ زیرا هنوز ثابت نشده است که مراد از شک خلاف یقینه. مسبب بحث ما با اینجا هنوز ثابت نشده است که مراد از شک خلاف الیقینه. در اینجا که شیخ دلیل میاره، در جایی که هنوز ثابت نشده است که مراد از شک خلاف یقینه. اگه این باشد بگیم جناب شیخ رفعیت از این زن نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به زنه. هنوز ثابت نشده است که مراد از شک خلاف الیقینه. بر اگر ثابت بشود که مراد از شک خلاف الیقینه، این حق با شماست. هنوز شما استدلال میکنید که مراد از شک خلاف الیقینه، هنوز ثابت نشده. اگر ثابت نشده احتمال دارد مراد از این شک تنها تساوی طرفین باشد. احتمال دارد مراد از زن تساوی طرفین باشد. اگر این باشد، در این صورت اگر از استصحاب به وسیله این زنون رفعیت کنیم، این نقض یقین به شک نیست که تساوی طرفین باشه، نقض یقین به زنه. نمیدونم عرضم رو رسوندم یا نه. استدلالی که شیخ میکند زمینش این است که هنوز مسئله صاف نیست. احتمال دارد مراد از این شک تساوی طرفین باشه، احتمال دارد مراد از این زن خلاف الیقین باشد، مطلق تردد. هنوز ثابت نشده. و الا اگر ثابت بشه که احتیاج به این دلیل نیست. این دلیل را میاریم چون هنوز ثابت نیست که مراد از شک تساوی طرفینه یا مطلق تردد، یعنی خلاف الیقین. اگه اینه بگیم جناب شیخ چون ثابت نشده، در این صورت اگر از استصحاب وسیله این زنون رفعیت کنیم، این نقض یقین به شک نیست، شک انتصابی طرفه، این نقض یقین به یقینه. دقت کنید، این دلیل شیخ در جایست که هنوز مسئله صاف نیست. احتمال دارد مراد از شک تساوی باشد، احتمال دارد مراد از شک مطلق خلاف یقین باشد. چون ثابت نشده، اگر از استصحاب به وسیله این زنون رفعیت کنیم، نمیتونیم بگیم نقض یقین به شک، چون ثابت نشده است که مراد خلاف یقینه، بلکه نقض یقین به زنه. روایت هنوز صاف نیست که مراد از شک چیست. تا اینجا هر دو دلیل شیخ را ما نپذیرفتیم. اما کفایه آمده اشکال دیگری کرده. عبارت کفایه زیادی دارد، من خلاصه کردم. کفایه میگه جناب شیخ، فرض این است که امام صادق فرموده عمل به قیاس نکن. حد اکثر این است که مضمون این زن ثابت نیست. حد اکثر نهی امام صادق این است که مضمون به ثابت نیست. حد اکثر نهی امام صادق این است که مضمون به ثابت نیست. و اما این به منزله شک، اینو که ثابت نمی کنه. ثابت نمی کند که این به منزله شک تا بگید لا تنقض الیقین به شک. نهی امام صادق فقط میگه مظنون به ثابت نیست. اما این زن به منزله شک، عرض کنم که ثابت نمی کند تا بگید نقض یقین بشه. تم مر کلامو در این مسئله ثبت بر اینکه مراد از شک خلاف الیقین مطلق تردده و مراد از یقین هم حجته. نتیجه می شود لا تنقض الحجت بلا حجت، لا تنقض الحجت بلا حجت. تم التنبیه الثالث عشر، این تنبیه سیزدهمه، درسته؟ سیزدهم. التنبیه الثالث عشر، این آخرین تنبیه، ثالث عشره، رابع، ثانیه، رابع دی، خب بگو. التنبیه الرابع عشر، تنبیه چهاردهم. تنبیه چهاردهم عنوانش چنینه: اذا دار الامر بین العمل بالعام او العمل بالمخصص. عنوانش اینه: دار الامر بین العمل بالمخصص، بین العمل بالعام او العمل بالمخصص. مثالش را میزنیم. شارع فرموده اوفو بالعقود، بسیار خوب. بعدن مغبون در یه ظرف از زمان از تحت این آیه خارج شد. کدام؟ مادامی که علم به یقین، علم به غبن پیدا نکرده از تحت این، مگر موقعی که علم به غبن پیدا کند یک ساعت این آدم مغبونه، این یک ساعت این آدم مخیره که معامله را به هم بزنه. اما آمد مسامحه کاری کرد، با تسبیحش بازی کرد، یک روز گذشت، فردا آمد، نمیدونیم فردا مصداق اوفو بالعقوده یا فردا مصداق استصحاب حکم مخصص. اذا دار الامر، در مغبونه که ساعت اول مسامحه کاری کرد، اعمال خیار نکرد، یک ساعت گذشت، یک روز گذشت، ساعت بعدی یعنی روز بعدی، نمیدونیم آیا باید اوفو بالعقود عمل کنیم یا به استصحاب مخصص. اذا دار الامر بین العمل بالعام او العمل بالمخصص. برای اینکه مسئله جا بیفتد من یکی دو تا نکته عرض میکنم، یادداشت بفرمایید. اولا بحث ما در جایی که تخصیص ما تخصیص ازمانی باشد، نه تخصیص افرادی. بحث در اونجاست. تخصیص ازمانی باشد نه افرادی. یه موقع مولا میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم العالم الفاسق. از ریشه عالم فاسق را از تحت آب بیرون میبرد، این محل بحث نیست، از ریشه بیرون برده. یه موقع نه، بحث ما بحث تخصیص ازمانیه. یه مدتی این معامله غبنیه تحت اوفو بالعقود بود، بعد از آن که این آدم عالم شد اوفو بالعقود متزلزل شد، مغبون صاحب خیار گرد، یک ساعت بیرون رفت. تخصیص ازمانی، یک ساعت بیرون رفت. یک ساعت من میگم مقداری که عرفن میگن مغبون باید چند دقیقه فکر کند، حالا چند دقیقه، یک روزی، نیم روزی. بعد این یک روز تمام شد، بس در این است که آیا روز دوم حکم عامه یا استصحاب مخصصه. بنابراین پایر محکم کنید، تخصیص ما تخصیص افرادی نیست. اون هیچ، اونجا حتما به عام عمل میکنن. شک کنیم که آیا از کنم خدمتون که فرد دیگر هم خارج شده یا نشده، به او عمل میکنیم، فرد دیگر. اما بحث ما در تخصیص ازمانیه. یک فرده، یک زمان تحت عام بود، یک زمان از تحت عام بیرون آمد، نمیدونم زمان سوم تحت عامه یا تحت مخصصه. یه مقدمه. مقدمه دوم، عرض کنم میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زائد فا و عین و لام است در صرف میر. میزان در شناسایی عمل به عام یا عمل به مخصص چیست؟ این میزان را اگر دست بگیریم دست حلوا می شود. میزان در عمل به مخصص اینه، اگر عمل نکنیم یلزم تخصیص زاید. هر کجا که اگر به مخصص عمل به عام عمل نکنیم یلزم تخصیص زاید، اینجا عمل به عام میکنیم. عمل به مخصص کجاست؟ عمل به مخصص دو تا شرط دارد. اولا باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه یکی باشه و ثانیاً دلیل اجتهادی در مقابلش نباشه. این دو مقدمه را آیون حفظ کنید. مقدمه اول گفتم بحث ما در عام در تخصیص افرادی نیست، بحث ما در تخصیص ازمانیه. دوم، میزان در عمل به عام این است که اگر عمل نکنیم تخصیص زاید لازم میاد، عمل به عام میکنیم. میزان در عمل به مخصص دو چیزه، اولا وحدت القضیتین، ثانیاً دلیل اجتهادی در مقابلش نباشه. اذا علمت هذه المقدمه الدقیقه، به قول ملا محمد امین استرابادی در اول رسائل، فعلم شیخ اعلی الله مقامه قائل است ان المساله ثنائیتون. شیخ میگه دو صورت بیشتر نداریم. چطور؟ یک، میگه گاهی عام ما عامیست که زمان در اونجا ظرفه. یک. دو، عام ما در جایست که زمان در اونجا قیده. آقای رباره میگه زمان ظرفه، زمان قیده، یعنی چه؟ عرض بکنم، اگر گفتیم زمان ظرفه یعنی بیان استمرار حکمه. اگر از شما پرسیدن زمان ظرفه یعنی چه، بگیم زمان استمرار حکمه، قید نه. زمان در ساعت اول یک فرده، ساعت دوم فرد دومه، ساعت سوم فرد سومه. اینجا میگن از زمانو مفردن للموضوع، فرده مفردن للفرود. شیخ اهل الله مقامه با دو صورت مسئله را تمام میکند. میگد اگر زمان در ناحیه عام ظرفه یعنی چه؟ یعنی بیان استمرار حکمه، تعدد موضوع نیست، یک موضوع بیشتر نیست، زمان بیان استمرار حکمه. در اینجا اگر شک کردیم که آیا در آن دوم عمل به مخصص کنیم یا عمل به عام، حتما باید عمل به مخصص کنیم. میزان چرا؟ چون اگر عمل به مخصص کنیم تخصیص زاید لازم نمیاد، چون زمان ظرف مفرد موضوع نیست که آن اول یک مصداق، آن دوم مصداق دوم، آن سوم مصداق سوم. ظرف اگر در اینجا عمل به عام نکنیم تخصیص زاید لازم نمیاد، اما عمل به مخصص میکنیم. چرا؟ چون شرایطش موجوده. شرایطش چه بود؟ وحدت القضیتین که دلیل اجتهادی در مقابلش نیست. دو، اما اگر آمدیم نه، زمان در ناحیه عام ظرف نیست، هر آن یک موضوعه، زمان مفرد موضوعه، فرده یا فرده. زمان ساعت اول یک موضوعه، زمان در ارقنم آن دوم موضوع دوم. در اینجا باید عمل به عام کنیم. چرا؟ اگر عمل به عام نکنیم یرزم تخصیص زاید. اون میزانی که عرض کردم ها، میزان در عمل به عام چیه، میزان در عمل به مقصد چیه، پیاده کنی. در صورت اول که ظرف عمل به مخصص میکنیم، چون لا یلزم تخصیص زائد، اما اگر در دومی عمل به عام نکنیم یلزم تخصیص زائد، و عمل به مخصص هم درست نیست. چرا؟ چون وحدت قضیته نیست، ساعت اول یه موضوعه، ساعت دوم موضوع دوم. الهنا تبین رسائل. بعد از شیخ آخوند آمده بگید المسئلتو، آقای ربانی سنائیه، نه المسئلتو رباعیتون، چهار صورت داره، چهار صورت. چطور چهار صورت؟ بگید جناب شیخ همینطوری که زمان را در ناحیه عام دو جور فرض کردی، گفتی زمان گاهی در عام ظرف و گاهی قیده، این همین تصویر را در ناحیه مخصص کن. در مخصص هم گاهی زمان قیده، گاهی زمان ظرفه. صورت سور اربعه. تنها این تقسیم را در ناحیه عام نکن. العام على قسمین، از زمان اما ظرف او قید، المخصص هم اما ظرف او قید. در قبل هم ممکنه مخصص قید باشد، زمان قید باشد، زمان مخصص. فصارت الصور اربعه. یک یک بحث کنیم با هم. یک الصورة الاولى، چهار تا. ازا کان الزمان ظرفا فی کل الطرفین، فی کل الطرفین، هم در ناحیه عام ظرفه، هم در ناحیه خاص. چطور؟ مثلا گفته دائما، اوفو بالعقود، دائما، دائما ظرفه. یا در مخصص گفته دائما، کلمه دائما بیان استمراره، کلمه دائما. هم در این طرف دائمنه، همان طرف دائمنه، همین طرف ظرفه، همان طرف ظرفه. در اینجا عمل میکنم به، در اینجا عمل میکنم به مخصص. چرا؟ میزان. چون عمل به عام نکنیم تخصیص زائد لازم نمیاد، چون ظرفه. عمل به مخصص میکنیم چون شرط مخصص هست. اولا وحدت القضیتین، ثانیا دلیل اجتهادی در مقابلش نیست. پس اگر زمان در هر دو طرف ظرف باشد، ظرف یعنی چه؟ نبودارد نکم، ظرف نبودارد نکم، استمرار حکمه. اگر این باشد در ساعت دوم مقبون، عمل به مخصص میکنیم، میگیم ساعت دوم هم مقبون خیار دارد، سوم هم خیار دارد. چرا؟ میزان، میزان. اگر به عمل به عام نکردیم تخصیص زائد لازم نمیاد. عمل به مخصص میکنیم چون شرط عمل به مخصص وحدت القضیتین موجوده. یک. دو، ازا کان از زمانا قیدن فلعام والمخصر، ماشاءالله، فرده یفرده تفریدن، همانجا تعدد موضوعه، هم در اینجا تعدد موضوعه. اینجا عمل میکنیم به آم، چون اگر عمل به آم نکنیم یرزم تخصیص زایر، چون فرده یفرده تفریدن. اوفو بالعقود میگد آن اول یک موضوع، آن دوم دو موضوع. این قائن مغبون که فسخت و نگفت، بره سر کارش، اوفو بالعقود. اینجا عمل به عام بکنیم، شرط عمل به عام در اینجا هست. اگر عمل نکنیم یلزم تخصیص زاید، بقیه را بگو. اما عمل به مخصص نمی کنیم. چرا؟ چرا؟ چون شرطش موجود لتعدد القضیتین، بنا شد که زمان در هر دو قید باشد. تعدد قضیت اینه. دو. سه. این درس خارج نیست که ما میگیم، ما رسائل را میگیم، کفایه را میگیم. سه، دقت کن. سه، اگر آمدیم در ناحیه عام، کفایه را داریم میگیم، در ناحیه عام ظرفه، در ناحیه مخصص قیده. اینجاست که با شیخ مخالفه، میگه به مخصص نمیشه عمل کرد. چرا؟ چون شرطش موجود نیست، وحدت القضیته نیست، چون در ناحیه مخصص قیده. آن اول، آقای کرمانشاه، آن اول یک موضوعه، آن دوم موضوع. چون در ناحیه مخصص قیده، به مخصص نمیشه عمل کرد. شیخ در اینجا میگهد عمل میکنیم به عام، آخو میگهد تا به عام هم نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون شرطش موجود نیست. شرط عمل به عام است که اگر عمل نکنیم تخصیص زاید لازم میگهد. اینجا اگر عمل نکنیم تخصیص زاید لازم نمیگهد، لأن زمانه ظرفان. اینجاست که از او جدا شد. شیخ میگه اگر در آهده عام ظرف باشد عمل به عام میکنیم در مقابل مخصص. بگه نه، نمیتونیم عمل به عام کنیم، چون شرط عمل به عام این است که اگر عمل نکنیم شهریه ما را قطع کنم، که شهریه ما را قطع نمی کنن، تخصیص زاید لازم نمیاد. چهارم، عکسش. اذا کان از زمان قیدن فی العام و ظرفن در ناحیه مخصص، در اینجا چه باید بکنیم؟ مخصصاً عمل به عام بکنیم، چون اگر عمل به عام نکنیم یلزم تخصیص زاید. الهنا تمه دو نظریه، یک نظریه نظریه آقای شیخ بود، یک نظریه نظریه محقق خراسانی. بقیت هنا نظریتان اخریتان. نظریه سوم که اگر عمر باقی باشد فردا، نظریه آقای نائنی. آقای نائنی یه نظریه دارد که حتما شب مطالعه کنید. میگه گاهی زمان متعلق است، گاهی زمان قید متعلقه، گاهی زمان قید حکمه. یک نظریه فوق العاده فلسفی را آورده، خیلی هم طولانی، نظریه مرحوم نائینی. حتی میگه شیخ هم نظرش همینه. نظریه چهارم نظریه حقیر فقیره. نظریه چهارم، من نظر غیر این ستا دارم. بنابراین دو نظریه دیگر را فردا میگیم، دیگه تنبیه ها تمام میشه، میریم سراغ خاتمتون. خاتمه را میگیم. آقای ربانی دیروز آمد گفت که آقا شما یه تنبیه را جا انداختی. کدوم تنبیه؟ استصحاب در معارف. از قدم آستان مقدس شون. من عذرخواهی کردم، این تنبیه بی ارزشه، نبوت با استصحاب ثابت نمیشه. حالا یه نفر عرض کنم خدمتون که یهودی تمسک به استصحاب کرده، سبب نمیشود که همچین تنبیه ما در اینجا بگشاییم. ولذا این تنبیه را ما حذف کردیم، حضرت امام هم حذف کرد، ولو آخوند دارد و کفایه و رسائل داره. ولذا این تنبیه قابل بحث نیست. اونی که باید بحث کنیم بعد از این دو نظریه، خاتمتون فی شرائط جریان الاستصحاب و العمل بالاستصحاب، شرایط عمل و شرایط جریان، انشاءالله فردا.